به شیشه چینچین.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. شما هم لطفاً با ما در ارتباط باشین و اینکه اگر نظری داریم با سامانه پیام کوتاه 3637 با ما در ارتباط باشین. برای اون دست از عزیزانی که به تازگی به جمع شنوندگان راه ابریشم پیوستن، خدمتتون عرض میکنم که این برنامه رو میتونید روزهای فرد بشنوید. ما با توجه به سوالات شما برنامه های مختلفی تقدیم حضور شما میکنیم با موضوعات مختلف. پس اگر سوالی دارین، کافیه که کلمه ی راه ابریشم رو به 3037 ارسال بکنین. همکاران بنده با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته ی رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ میدن. اگر سوالی زیاد تکرار شده باشه، راجبش برنامه میسازیم و یک هفته از زوایای مختلف بررسیش میکنیم. یکی از سوالاتی که زیاد تکرار شده بود در برنامه ی راه ابریشم بحث عضویت ایران در اوراسیا بود که ما تصمیم گرفتیم این هفته راجع به این موضوع صحبت بکنیم و از زوایای مختلف بررسیش بکنیم. پس انشاءالله که برنامه‌ریزی بکنیم بتونید هر سه برنامه که این هفته تقدیم حضور شما میشه رو بشنوید. در برنامه امروز میخواییم از شما بپرسیم و از کارشناس برنامه بپرسیم و آشنا بشیم با اتحادیه اوراسیا که چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه. در برنامه آینده راجع به این موضوع صحبت میکنیم که پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا چه منافعی برای تجارت ایران با سایر کشورها داره و در نهایت در برنامه آخر هم در این هفته به چشم انداز تجاری ایران در پیوستن به اوراسیا صحبت میکنیم. جناب آقای کامبیز امیرکرمی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، مهمان محترم برنامه امروز هستند. جناب امیرکرمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه.
متشکرم جناب امیرکرمی. مردم عزیز ما خیلی سوال داشتن در خصوص اتحادیه اوراسیا. اینکه این روزها زیاد میشنون، در رسانه‌های مختلف راجبش صحبت میشه، توی کانال‌های مختلف، حالا شبکه‌های مجازی هم راجبش بحث هست. دوست داشتن بیشتر آشنا بشن با اتحادیه اوراسیا، اینکه چه اهدافی دنبال میکنه. ما هم تصمیم گرفتیم که در طی یک هفته که پیش رو داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. در این برنامه می‌خوایم آشنا بشیم با اتحادیه اوراسیا و اهدافش و ساختارش رو بدونیم چی هست.
بله، این اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اشکال یک پارچه اقدام‌های اقتصادی هست که اگر من بخوام در مورد خاص خود اوراسیا صحبت بکنم، یک مقدار باید به عقب برگردم و زمینه اون رو بررسی بکنیم. ببینین، یک اتحادیه قبلا وجود داشت به نام اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
که مجموعه 15 تا جمهوری عضو اون بودن و در قالب یک حکومت کمونیستی اداره می‌شدن با در یک اقتصاد دستوری. اون اتحاد قطعاً بسیار تفاوت داره با اتحادیه اقتصادی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم و مبتنی بر بازار هست. بعد از فروپاشی شوروی، سه جمهوری لاتوی، لتونی، استونی از اون جدا شدن، 12 جمهوری جایگزین شدن، 12 جمهوری مستقل شدن، اعلام استقلال کردن. خب اینقدر همگرایی اقتصادی در بین اینا شدید بود که اداره‌اش یک مقداری دیدن به همدیگه اینا هنوز خیلی وابستن، نمیتونن اونجور که باید به سالو داشته باشن. اومدن دوباره 12 تا این جمهوری در بلاروس، قرمینسک یک یادداشت تفاهمی امضا کردن، یه موافقتنامه امضا کردن برای موافقت کردن که شامل مشک و منافع اما در طول تاریخ یک سری موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، تجارت آزاد، موافقتنامه‌های امنیتی، موافقتنامه تبادل نیروی کار، انتقال عوامل تولید، همینا درش بود. ولی به قدری باز دوباره مسیر توسعه متفاوت شد مثلا از سیاسی که بعضی کشورها جدا شدن از این، مثلا گرجستان، اوکراینا به خاطر مسائل سیاسی از این مجموعه CIS جدا شدن.
بله.
و شکل کلا ضعیفی داشت تا اینکه دوباره به ابتکار روسیه و بلاروس یک شکلی از ادغام اقتصادی جایگزین شد، پیشنهاد شد، اونم اتحادیه گمرکی اوراسیا بود. اول قزاقستان، بعد روسیه و بلاروس عضوش بودن، کشور دیگه اومدن عضوشن، قرقیزستان بهش پیوست، تاجیکستان پیوست. اتحادیه گمرکی اوراسیا که قبل از اتحادیه اقتصادی اوراسیا شکل گرفت، در اون فقط توافق شده بود که مرز دقومروف تعرفه، مرز گمرکی بین این کشورها هست بشه، تعرفه بین این چند تا کشور صفر بشه، کالاها به راحتی تعامل بکنن و سیاست‌های گمرکیشون هم یکسان بشه. یعنی اگه تعرفه واردات کالای از کشور ثالث مثلا به روسیه 5% به بلاروس هم 5%، این میشه که اتحادیه گمرکی.
درست.
یعنی در این اتحادیه گمرکی علاوه بر این که تجارت بین خودشون آزاد هست، بلکه در برابر کشورهای خارج از این اتحادیه هم سیاست یکسانی دارن.
یعنی جورایی مثل اعضای یک خانواده میشن. درسته؟
بله دیگه، اعضای یک خانواده. باز مرحله پیشرفته ترش هست دیگه، ما بعد از این مرحله نهایتا میرسیم به اتحادیه پولی که در مثلا اتحادیه اروپا ما داریم میبینیم. حالا این یک مرحله پیشرفته تر رسید. سال 2015 ماده امضا کردن که تفاهم پنج اتحادیه گمرکی تبدیل به اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا بشه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که گمرک‌ها سیاست‌های گمرکشون در کشورهای ثالث یکسان هست، سیاست‌های اقتصادیشون، سیاست‌های مالی، سیاست پولی هم یکسان بشه، به اون سمت حرکت بکنن. این یعنی چی؟ یعنی این که سازمان هایی که متولد شدن از در قالب یک اتحادیه، دبیرخانه اون اتحادیه اقتدار بیشتری پیدا میکنن نسبت به سازمان ملی، نسبت به بانک مرکزی، نسبت به وزارت های اقتصاد و وزارت خونه هاشون، و در واقع سیاست های کلان اقتصادی هم در چارچوب اون اتحادیه تصمیم گیری میشه. اینجاست که ما اگر بخوایم مثلا با روسیه مذاکره بکنیم، یه طرف مذاکره ما روسیه فقط خاص فقط نیست، ارمنستان نیست، چون ارمنستان بعدن عضو این اتحادیه اقتصادی شد آخر سرسمه. ما وقتی الان 5 کشور عضو این اتحادیه هستن، با هر کدوم بخوایم مذاکره کنیم در قالب اتحادیه ریاد امضا کنیم، موافقتنامه گمرکی بخوایم امضا کنیم، هر توافقنامه مهم اقتصادی، توافقنامه زیربنایی در رابطه با تعرفه‌های گمرکی در مورد مسئله تعرفه، بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و نهایتاً آخر سرم ارمنستان، اینها در حوزه عضو این اتحادیه اقتصادی هستند.
5 کشور. درست.
بله 5 کشور. هدفم در واقع اینه که ببینین هر چی در اقتصاد بازار یک فلسفه وجود داره که هر چقدر مرزهای بین کشور کم رنگ‌تر باشه، کالاها به راحتی تبادل پیدا کنن، عوامل تولید به راحتی نقل و انتقال پیدا بکنن، مزایای نسبی که تولید به سمت مزایای نسبی اون کشور میره. بنابراین یک هدف استفاده بهینه از مزایای نسبی این کشورها هست. هدف بعدی اینه که خب به بازار طرف مقابل بتونن دسترسی بیشتری داشته باشن. بس دسترسی بازار یک رکن خیلی مهم هست به این اتحادیه. وقتی شما یک شرکتی در یکی از این کار، یک کارخونه تولیدی، یک شرکت، یک بنگاه اقتصادی در هر کدوم از این کشورها ایجاد بشه، در واقع بازار اون یک بازار محدود به اون کشورش نیست. یه دسترسی بسیار سهل و آسون داره به بازار تمام اعضای اون اتحادیه بدون هیچ دغدغه‌ای در رابطه با تغییر قوانین، متفاوت بودن مقررات، هزینه‌های اضافه بابت طرف‌های گمرکی، بابت ترخیص. اینا واقعا تبادل کالا رو بسیار ارزان می‌کنه، هزینه تولید رو ارزان می‌کنه، رونق اقتصادی رو افزایش میده.
درسته. خیلی متشکرم. آشنا شدیم با اتحادیه اوراسیا و اینکه چه هدفی رو دنبال می‌کنه. باز هم ادامه خواهیم داد این بحث رو و بیشتر راجع بهش توضیح خواهند داد. جناب آقای میرکریمی لطفاً همچنان همراه ما بمونید. اینجا برنامه راه ابریشم از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنونده محترم که راه ابریشم رو میشنوین، آیا با اتحادیه اوراسیا آشنا هستین؟ آیا میدونین که این اتحادیه چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ لطفا شما هم نظر و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارین از طریق سامانه پیام کوتاه 30036. شنونده متهمی پیامک ارسال کردن، گفتن چرا کشورهای آسیایی یک شبکه پولی و مالی تأسیس نمی کنن و یا آسیا و اروپا یک بانک مشترک با هم تأسیس نمی کنن تا هم به دور از تحریم ها مراوده اقتصادیشون رو حفظ بکنن، هم مشکلات کشورها حل بشه. متشکرم که این موضوع رو مطرح کردین، حتما با کارشناس برنامه در میون خواهیم گذاشت. تشکر میکنم از شنوندگان محترم با شماره 912-658-938-8706 و 914-94-62 که کلمه راه ابریشم رو به 3036-37 ارسال کردم. خدمتون در ابتدای برنامه عرض کردم که اگر دوست دارین پاسخ سوالتون رو در برنامه راه ابریشم بشنوید و یا اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه ی آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، نیازی نیست شما سوالتون رو یادداشت بکنید. فقط کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 3036-37 بفرستید. همکاران بنده با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. امروز هم این بسته آماده است، به اتفاق شما میشنویم، بعد از اون برمیگردیم صحبتامون رو ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه.
در این قسمت از برنامه راه ابریشم به نقش کیفیت در توسعه صادرات خواهیم پرداخت که سرکار خانم فرانک جواهردشتی مشاور کسب و کار در این خصوص برامون صحبت خواهند کرد. با هم بشنویم.
در راستای صحبت‌هایی که قبلاً داشتیم نسبت به حضور موفق در بازارهای صادراتی و شناخت محیط بین‌الملل، امروز می‌خوایم راجع به یکی از مباحث بسیار مهم در امر اجرای شدن صادرات و حضور موفق در بازارهای صادراتی صحبت بکنیم و اون هم بحث کیفیت. زمانی که ما راجع به کیفیت صحبت می‌کنیم، چه کالا صادر بکنیم چه خدمات صادر بکنیم، بسیار مهمه که سطح کیفیت ما از سطح مطلوبی که در بازار صادراتی مد نظر قرار گرفته پایین‌تر نیاد. به هر حال در بازارهایی که ما می‌خوایم ورود پیدا بکنیم، غیر از ما رقبای دیگه هم حضور دارن و مشتری از سطح کیفیت کالا یک نگرش و یک باور و یک اعتماد و یک ادراکی رو به دست آورده. در نتیجه اگر ما به عنوان تولید کننده ایرانی یک بار کیفیت بسیار خوب و مطلوب به مشتری ارائه بدیم و دفعه بعد از کیفیت کالا بزنیم، حتی اگر چند وقت هم گذشته باشه، یک سال، دو سال، سه سال، و کیفیت کالا پایین بیاد، متاسفانه به برند شرکت خودمون و به جایگاه شرکت خودمون و اصلا مهمتر به برند کشور ایران صدمات بسیار زیادی رو وارد میکنیم. ما باید حواسمون باشه که کیفیت یک عامل احساسی و یک عامل منطقیه، یعنی منطق و احساس در کنار تعریف مناسب و مطلوب از کیفیت در ذهن مشتری شکل میگیره. بنابراین ما نباید به گونه‌ای رفتار بکنیم که مشتری احساس بکنه که کیفیت بر اساس منطق و احساسش کاملا متفاوت شده و نمیتونه این دوتا به کنار هم تعریف بکنه و حسش نسبت به اون کالا حس مناسبی نیست. پس بنابراین حوزه کیفیت رو همیشه و همیشه باید مد نظر قرار بدیم و سعی بکنیم هیچ وقت از حوزه کیفیت و اون قولی رو که به مشتریمون به خصوص در بازارهای خارجی دادیم همیشه سر قولمون بمونیم و هیچ وقت این حوزه کیفیت رو کاهش ندیم.
آنچه در این بخش از برنامه راه ابریشم شنیدید، نقش کیفیت در توسعه صادرات بود که سرکار خانم فرانک جواهردشتی، مشاور و مدرس کسب و کار در این خصوص برامون صحبت کردند. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق پل ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
متشکرم از خانم روزبهانی که بسته رادیویی برنامه راه ابریشم رو آماده کردن. امیدوارم شما هم اگر سوالتون همین سوال بوده باشه پاسختون رو دریافت کرده باشین. اگر هم سوال دیگری دارین کلمه راه ابریشم رو به 3036-37 ارسال بکنین. خب ادامه بدیم صحبتامون رو با مهمان محترم برنامه، جناب آقای کامبیز میرکریمی، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه. قبل از اینکه جناب میرکریمی صحبتمون در خصوص اتحادیه اوراسیا و اهدافش ادامه بدیم، اگر موافق باشی سوال شنونده عزیزو که راجع به کشورهای آسیایی سوال کرده بودن که چرا کشورهای آسیایی به یک شبکه پولی و مالی نمیپیوندن یا تأسیس نمیکنن و یا آسیا و اروپا یک بانک مشترک با هم تأسیس نمیکنن، کاری که شما در بخش قبلی صحبتاتون فرمودین که اتحادیه اوراسیا الان این کارو داره میکنه.
بله، ببینین آسیا یک واقعا قاره پهناوریه، از انواع و اقسام ملیت‌ها تشکیل شده با اقتصادهای بسیار متنوع. بله اگر اینجوری میتونستن انجام بدن که حتی انجام میدادن، در شکل اتحادیه اروپا خیلی عمده کشور به این نتیجه رسیدن که راه رونق اقتصادشون از مسیر توسعه تجارت میگذره، همین هدف رو هم بعد دارن دنبال میکنند. اما همونطور که گفتم به دلیل پهناور ما متنوع بودن و با سیاست‌های اقتصادی مختلفی که این قاره داره به شکل یک قاره آسیا خب بسیار سخته، ولی همین الان انواع و اقسام موافقتنامه‌های تجارت، ترتیبات تجارت منطقه‌ای رو چه دو جانبه، چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای رو در آسیا شاهد هستیم. شما مثلا یک نوع پیشرفتش رو میتونید در شورای کشورهای حوزه خلیج فارس ببینید، GCC که حتی دارن به سمت یک اتحادیه پولی هم هدفشون هست که حرکت بکنند. در کشوری جنوب شرق آسیا و اقسام ما این موافقتنامه ها رو داریم، موافقتنامه های تجارت ترجیحی هست. ببینیم وقتی میخوایم میگیم ادغام اقتصادی، حالا اتحادیه شکل پیشرفته است، شما موافقتنامه خواهیم برس کنیم، شروعش از موافقتنامه تجارت ترجیحی هست که یک شکل کمرنگی از یک پاچگی اقتصادیه، بعد میاد میرسه به موافقنامه تجارت آزاد که باز در بین کشورهای مخصوصا جنوب شرق آزاد این موافقنامه وجود داره، تجارت آزاد، حالا و همینطور بین موافقنامه مثلا آنتلانتیک، پیمان آنتلانتیک و آمریکا که حالا اون هم ترامپ درش خارج شد و اون حالا مسائل سیاسی خودشو داره. بعد از این موافقنامه تجارت آزاد ما میرسیم به یک بازار مشترک. بازار مشترک نه تنها تجارت صفر است، تبادل کالا تعرفه گمرکی صفر است، بلکه عوامل تولید هم میتونن به راحتی تبادل مبادله بشن. بعد میایم به مرحله پیشرفته تر، اتحادیه گمرکی است که توضیح دادم.
بله.
و بعد از اتحادیه گمرکی اتحادیه اقتصادی هست، اتحادیه اقتصادی فراتر جلوتر، اتحادیه پولی هست، پول یکسان. بنابراین دارن تلاش میکنن کشورها گام به گام مسیرها رو طی بکنن در قالب مناطق خودشون، معمولا از همسایه‌ها شروع میکنن، معمولا در یک منطقه شروع میکنن. و متأسفانه ایران تقریبا تو این حوزه منزوی ترین بوده، یعنی در این سال‌ها هم جدی ترین و مهمترین موافقتنامه‌ای که امضا شد هم موافقتنامه تجارت ما با اتحادیه تجارت آزاد که با اتحادیه اوراسیا امضا کردیم. قبل از اونم یک موافقتنامه دو جانبه ایران با کشورهای مختلف آسیا امضا کرد، با ازبکستان، پاکستان، یک تعرفه‌های ترجیحی میان بدیم در از لحاظ ادغام اقتصادی خیلی کم رنگشه. بعد از اون در چارچوب اکو موافقتنامه اکوتا امضا شد، اون هم قرار شد تعرفه گمرکی بین کشورهایی که قبول می‌کردن اکوتا رو که در مرحله ایران، ترکیه و پاکستان پیش قدم شدن، فرست کالا رو مبادله کردن که ظرف 15 سال 80% کالاهایی که بینشون مبادله میشه تعرفه‌اش برسه به نصف بشه. خب اینم بازار یه شکل کمرنگی از این بود و تازه همین هم اجرایی نشد و به قول معروف تو کشورها موند، عملیاتی نشد، فرستا مبادله شد ولی عملیاتی نشد. بنابراین الان مهمترین و بزرگترین موافقتنامه‌ای که الان امضا کرده ایران و بسیار هم به موقع امضا کرده و خوشبختانه چشم انداز خوبی هم داره این موافقتنامه، چون کشورهای عضو اتحادیه میتونه از موقعیت صلح‌جویی ایران در کریدور شمال جنوب نهایت استفاده رو بکنند، از دسترسی ایران به اقیانوس هند، از دسترسی ایران به آب‌های آزاد و منابع عظیم نفتی که در جنوب ایران هست استفاده بکنند.
اینا میشه مزایای پیوستن ایران به اوراسیا.
مزایای پیوستن همه کشورها،
همه
کشور عضو این اتحادیه.
ببینید الان می‌خوایم مفصل راجع به این موضوع در برنامه‌های دیگه صحبت بکنیم. برگردیم به صحبت خودمون جناب امیر کریمی. شما از اهداف و ساختار اتحادیه اوراسیا برای ما صحبت کردیم. دو مورد رو گفتین. موارد دیگری هم هست که بخواید دونه بدونه بررسیش بکنیم، راجع به صحبت بکنیم.
ببینید اساس مطلب رو من گفتم، ولی اگر بخوایم بعد تحلیل بکنیم، حالا پیش بینی بکنیم به کدوم سمت اینا حرکت میکنن. ببینید در این کشور رو گفتیم ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو اتحادیه گمرک اتحادیه اقتصاد روسیه هستن. هر کدوم اینا ولی ویژگی مختلفی دارند و طبیعتاً با این اتحادیه هر کدوم به سمت آنچه که در آن مزایای نسبی دارن حرکت خواهند کرد. پس ما میتونیم یک چشم انداز ببینیم اینا به کدوم سمت حرکت خواهند کرد. ببین بلاروس از زمان قدیم به خط مونتاژ سابق شوروی سابق معروف بوده. بلاروس تمام صنایع هرچ که تو قسمت مختلف مواد اولیه ماشین‌آلات اینو شکل می‌گرفت، نهایتا میومد خط منتج اونجا تبدیل می‌شد به یک کالای نهایی.
بله.
و اتفاقا صنایع بسیار پیشرفته و های تک هم اونجا وجود داشت و هنوزم داره. خیلی از این از تسلیحات پیشرفته در بلاروس بوده، خیلی از این ابر کامپیوترها در واسه بلاروس ساخته شده، دوربین و اولین دوربین ماهواره‌ای که میتونست از این عکس بندازه در بلاروس ساخته شده.
در حوزه‌ای که مزیت دارن این کشورهایی که عضو هستن میتونن استفاده بکنن.
مزیت دار خود به خود در زمان شوروی سابق همون به یه سمتی رفتن.
بله.
چون اونجا هم درست اقتصاد بازار نبوده که به سمت چیز بدن، ولی یک فکر و عقلی هم حاکم بوده که به صورت دستوری مزیت‌ها رو دیده بودن و به اون سمت اینا رو برده بودن، حرکت داده بودن. ولی ما البته میگیم در اقتصاد بازار این قیمتی که تعیین میکنه و شما اگه شرط اساس بازار بدید خود به خود اون سمت حرکت خواهد کرد، نیازی نیست. حالا چون تو در اقتصاد دستوری انحرافاتی هم شکل میگیره.
بله.
انحرافات نشون به اونشون که وقتی اقتصادشون آزاد شد، حدود مثلا قزاقستان 70% صنایعش تعطیل شد، یا مثلا کارخونه بزرگ شکر در قرقیزستان، من یادم بازی داشتیم و همین که مدن دکمه استارت رو بزنم اعلام استقلال کرده بود، مجوشرای فرو پاشیده بود. خب پس اون انحصاری که در چارچوب تاجم شاید داشت از بین رفته بود و دیگه نمیتونست تولیدمش که مثلا با شکر برزیل موجود بکنه. بنابراین خود در درون خود اتحادیه یک تقسیم بندی اقتصادی شکل گرفته بود.
بله.
اما با جهان خارج چون تعامل مناسبی و مطمئنی بر قیمت و بازار نداشتند، انحرافاتی در درون شکل گرفته بود. ولی در اصل اون پای کماکان موجوده. روسیه که مرکز به قول معروف توزیع تمام این کشورها بوده، همه کالا همه چی در همونجا توزیع می‌شده. بعد میایم این سمت قزاقستان، کشور پهناوری بود که مبتنی بر نیم معادن عظیم اورانیوم، کشاورزی تا این زمین حوزه به قول معروف متمرکز شده بودن چون استعداد اون منطقه هم همینه. در قرقیزستان خب منابع عظیم آبی داره، سد داره و اون هم محصولات کشاورزی متمرکز شده بودن. ارمنستان یه اقتصاد کوچیکه و محصور هست که به شدت احتیاج داره به این موافقتنامه‌های اقتصادی وصل بشه به تجارت ایران و به اقتصاد اوراسیا، اقتصاد روسیه، و از این طریق خودش از اون انزوا خارج بکنه. مجموعه اینها باعث میشه که ما ببینیم در آینده تمرکز اینها به چه سمت خواهد رفت. قزاقستان تمرکزش بسیار بالایی داره روی محصولات کشاورزی و از آن سرمایه‌گذاری خیلی سنگینی دارن میکنن و ایرانی ها هم دارن بهره برداری میکنن. واردات عظیم گوشت، جو، گندم، ذره، روغن خام اینها شکل گرفته که فن روغن خام هم یکی از اونایی بوده که ایران 50% به این اتحادیه برای وارداتش امتیاز داده، ما یعنی امتیازی داده که بعدن امتیازی رو بگیره از اینها و گرفته. من لیست در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد، ما الان فعلا در مورد خود اتحادیه داریم صحبت میکنیم. بزرگترین اقتصاد این اتحادیه قطعا اقتصاد اروپا هست، اقتصاد خود روسیه هست که تقریبا میشه گفت شاید از تولید ملیشون رو، ارقام تولیدشون ملی رو بخوایم نگاه بکنیم، چیزی از حدود 2/3 حجم تولید این اوراسیا متعلق به روسیه هست.
درست. خیلی متشکرم از شما جای میکریمی، سپاسگزارم که بنده و شنوندگان عزیز آشنا کردیم با اتحادیه اوراسیا و اینکه چه اهدافی رو دنبال میکنه. همیهنان عزیز اگر علاقمند هستین بیشتر در خصوص اتحادیه اوراسیا بدونین، ما دعوت میکنیم که حتما برنامه راه ابریشم رو در این هفته گوش بکنین. ما در برنامه آینده در خصوص پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا، اینکه چه منافعی رو برای تجارت ایران با سایر کشورها داره، می‌خوایم صحبت بکنیم. خیلی ممنونم جناب امیر کریمی، سپاسگزارم از اینکه برنامه خودتون رو هر روزم رو شنیدید. سلامانی پیام کوتاه ما به شماره 3036-37 رو فراموش نکنیم. پل ارتباطی شما با این برنامه است. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. از شبکه رادیویی اقتصاد با شما هستیم در این روز تقریبا سرد که دیگه در پاییز چهره زمستان به خودش گرفته با بارش برف زیبایی که بود. امیدوارم که دلهای شما گرم از عشق و محبت باشه.
ترونمی، بر قامت درخت چون روشنای بخت پیراهنی سپید، آتشی فروزان شعله شعله سوزان در لباس بر نغمه گر زمستان، باد و تار باران بادک تکر از برف سپید، بخت گلشن روشن پوشیده چمن لباس روشن بر تن، خستم صدای تو بود چون حریر پاک و نرم و نازکت مدام، هم نوای من ترانه های تو بود، آتشی فروزان شعله شعله سوزان در لباس بر نغمه گر زمستان، باد و تار باران بادک تکر از برف سپید، بخت گلشن روشن پوشیده چمن لباس روشن بر تن،
سپاسگزارم از اینکه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه اقتصاد رو میشنوید. زیباترین چشم ها از آن کسی است که تو را با مهربانی می نگرد. اگر شما در زندگی مشکلاتتان به بزرگی یک کشتی است، هیچ وقت فراموش نکنید که نعمتهایتان به وسعت یک اقیانوس است. در زندگی اجازه ندهیم چیزی رنگ خوشی هامان را تار کند. شاد بودن یک هنر است. لذت ببریم از زندگی در هر شرایط، عشق بورزیم و محبت را به همه هدیه کنیم. صدای ما رو از تهران شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید.